رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل می باشد. امروز شنبه 16 اوت 1393 خورشیدی مطابق 7 مارچ 2015 میلادی است. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. اعطای جایزه زن شجاع به نیلوفر رحمانی پیلوت افغان، بیرون راندن گروه دولت اسلامی از یک شهر غربی عراق و رهایی یک رهبر مخالفین حکومت روسیه از زندان. پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌هایی داریم در این مورد. نقش چین در بازسازی افغانستان، حمله تهاجمی نیروهای عراق به تکریت و نقش ایران و اقدامات تازه چین برای مبارزه با آلودگی محیط زیست در آن کشور. سرمقاله حکومت ایالات متحده را نیز فراموش نکنید. برای شنیدن این همه با ما باشید. مشروع خبرها را از من میرویس رحمانی و سید ظفر هاشمی میشنوید.
صبح شما بخیر. جایزه بین المللی زن شجاع روز جمعه به نیلوفر رحمانی پیلوت افغان داده شد. معاون وزیر خارجه امریکا هین اعطای این جایزه به خانم رحمانی در مقر وزارت خارجه امریکا در واشنگتن گفت که دستاوردهای نیلوفر رحمانی مایه افتخار نه تنها برای افغانها بلکه برای همه جهانیان است. او افزود که تهدید طالبان نیلوفر را مرعوب و خاموش نساخته است. معاون وزیر خارجه امریکا همچنین افزود که نیلوفر رحمانی متعهد است تا سایر زنان افغان را ترغیب کند تا نقش قدم‌های او را تعقیب نمایند. جایزه بین المللی زن شجاع وزارت خارجه ایالات متحده از سال 2007 به این سو به زنانی داده می شود که با نشان دادن شجاعت و رهبری در راستای حقوق بشر، برابری حقوق زنان و پیشرفت اجتماعی کار می کنند. نیلوفر رحمانی یکی از 10 زنی می باشد که امسال این جایزه را به دست آورده است. نسرین اوریاخیل، یک تن از دکتران افغانی، سال گذشته جایزه زن شجاع را از سوی وزیر خارجه آمریکا دریافت کرد.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروهای عراقی گروه دولت اسلامی را از شهرک غربی البغدادی بیرون راندند. این شهرک در نزدیکی یک پایگاه نظامی قرار دارد که نظامیان آمریکایی سربازان عراقی را در آنجا آموزش می‌دهند. اردوی آمریکا روز جمعه گفت که نیروهای عراقی و جنگجویان قبایلی از ولایت انبار البغدادی را موفقانه از وجود تندروان گروه دولت اسلامی پاک کرده و اداره مرکز پلیس و سه پل بر فراز دریای فرات را دوباره به دست گرفتند. اردوی آمریکا افزود که ائتلاف به رهبری ایالات متحده برای حمایت از نیروهای عراقی اهداف گروه دولت اسلامی را با انجام حملات هوایی دقیق و مؤثر مورد حمله قرار داد.
حامیان گروه دولت اسلامی در اواخر سال 2014 از حداقل 46 هزار حساب تویتر برای تبلیغات استفاده کردند. انستیتوت بروکینگز، یک نهاد پژوهشی مستقر در واشنگتن، با اعلام این مطلب همچنین دریافته که بسیاری از حامیان گروه دولت اسلامی در مناطق زیر اداره آن گروه در عراق و سوریه موقعیت داشتند. در گزارش انستیتوت بروکینگز آمده است که این حساب‌های تویتر برای بین ماه‌های سپتامبر و دسامبر سال گذشته کار گرفته می‌شد و همه این حساب‌ها در یک زمان فعال نبودند. در این گزارش بخش زیاد پیروزی گروه دولت اسلامی در رسانه‌های اجتماعی به 500 تا 2000 کاربر بیش از حد فعال نسبت داده شده است، تا که به اساس این گزارش توییت‌های نهایت زیاد را نشر می‌کنند. در این گزارش پیشنهاد شده تا به خاطر انجام اقدامات مناسب علیه افرادگرایی در رسانه‌های اجتماعی، حکومت آمریکا و شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی باید یکجا کار کنند.
حکومت‌های رقیب لیبیا روز جمعه برای دومین روز با میانجیگری ملل متحد در کشور مغرب در مذاکرات صلح اشتراک کردند. برناردینو لیون نماینده ملل متحد برای لیبیا در صفحه تویتر ماموریت ملل متحد در آن کشور نوشته که حکومت جدید لیبیا به یک محیط امن کاری نیاز دارد. او همچنین در مورد ترتیبات امنیتی که شامل گفتگوهای صلح است ابراز خوشبینی کرده و آن را یک بخش مهم مذاکرات خواند. نماینده ملل متحد با نمایندگان حکومت لیبیا که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد و تندروان اسلامگرا که ترابلس مرکز لیبیا را در کنترل دارند به طور جداگانه دیدار کرد. دو حکومت لیبیا تا اکنون در سه دور قبلی مذاکرات با هم رودرو دیدار نکردند، اما مقامات ملل متحد امیدوارند تا دو طرف را به میز مذاکرات مستقیم بکشانند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دنباله مشروع خبرها. یک فلسطینی روز جمعه با موتر خود به جمعی از عابران اسرائیلی در نزدیکی یک مرکز پلیس مرزی در شرق بیت المقدس حمله کرد که در نتیجه 5 تن به شمول 4 افسر پلیس زخم برداشت. فرد حمله کننده پیش از آن که به ضرب گلوله اسرائیلی ها زخمی گردد با چاقو به یک محافظ امنیتی حمله ور شد. سخنگوی پلیس اسرائیل این رویداد را یک حمله دهشت افگنی توصیف کرد. از جانب دیگر رئیس پیشین اداره استخبارات اسرائیل ادعاهای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور در مورد برنامه هسته ایران را رد کرده است. صدر اعظم اسرائیل در جریان سخنرانی در کنگره آمریکا ادعا کرده بود که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان به تهران زمینه را مساعد می‌کند تا یک سال و یا کمتر از آن به معتومی بسازد. رئیس پیشین موساد این ادعای صدر اعظم کشورش را مزخرف عنوان کرد و گفت که میعاد ساخت بم اتمی از این بیشتر می باشد و همچنان این ادعای بنیامین نتانیاهو را رد کرد که گویا راکت‌های قاره‌پیمای ایران توانایی حمل کلاهک‌های اتمی به همه نقطه آمریکا را دارند.
الکسی ناولینی رهبر مخالفین حکومت روسیه پس از سپری کردن 15 روز حبس روز جمعه از زندان رها شد. الکسی به خاطر توزیع جزوه اعلان یک راهپیمایی مخالفان در ایستگاه قطار آهن زیرزمینی مسکو به حبس محکوم شده بود. الکسی ناولینی به حامیانش گفت که قتل بوریس نمتسوف رهبر دیگر مخالفین روسیه مانع ادامه مبارزاتش علیه حکومت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نخواهد شد. این رهبر مخالفین پوتین هفته گذشته گفته بود که به باور او در کشتن نمتسوف اعضای خدمات امنیت دولتی و یا یک سازمان طرفدار حکومت دست دارد.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز جمعه گفت که بحران اوکراین رای حل نظامی ندارد، اما او با کمک به اوکراین به خاطر دفاع علیه حملات جدای طلبان و حامیان روسیشان را رد نکرد. انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت با خبرنگاران در کییو مرکز اوکراین گفت که با بحران اوکراین باید با رای حل دیپلماتیک رسیدگی شود، ولی او افزود که با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین باید نشان داده شود که آنان با استفاده از سلاح نمیتوانند برنده شوند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین در یک مصاحبه با رادیوی آلمان گفت که ایالات متحده روند ارسال واسکت‌های محافظتی، دوربین‌های شبین و سایر تجهیزات به ارزش 130 میلیون دلار را به کییو آغاز کرده است. او علاوه کرد که صلح در اروپا بستگی به حل بحران اوکراین دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. استخبارات مرکزی ایالات متحده از ایجاد تغییرات گسترده در تشکیلات آن اداره خبر داد. جان برنن رئیس CIA روز جمعه گفت که این تغییرات به منظور افزایش توانایی های سایبری و کاهش خلاها در عملیات جاسوسی آن اداره صورت می گیرد. او گفت که این اقدام پس از ماها بررسی و تحلیل ساختار مدیریتی آن اداره توسط کارشناسان بیرون از CIA روی دست گرفته می شود. رئیس CIA افزود که یک مقام بلند جدید زیر نام رئیس نوآوری دیجیتال در تشکیل CIA اضافه می گردد تا روی پیشرفت های فناوری جهان اینترنت که چگونگی انجام ماموریت های جاسوسی را دگرگون کرده تمرکز بیشتر صورت گیرد. و در آخرین خبر، ادوارد سنودن قراردادی پیشین اداره امنیت ملی آمریکا از سوئیس خواست تا به وی پناهندگی اعطا کند. سنودن در آمریکا به خاطر فاش ساختن جزئیات برنامه‌های گسترده نظارت ایالات متحده تحت پیگرد قرار دارد. او که از مسکو از طریق ارتباط ویدیویی با شماری از مردم در شهر ژنو صحبت میکرد گفت که علاقمند برگشت به سوئیس است. سنودن قبلا در ژنو به صورت مخفی برای اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA کار میکرد. این کارمند پیشین اداره استخبارات امریکا افزود که پس از آن که حکومت امریکا پاسپورت او را باطل اعلان کرد وی از 21 کشور خواستار اعطای پناهندگی سیاسی شد. اما به گفته او مداخله سیاسی حکومت باراک اوباما سبب شد تا هیچ کشوری به او پناهندگی ندهد. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
و در بخش گزارش ها، آیا چین می تواند در بازسازی افغانستان کمک کند؟ این پرسش با مزرد این پرسش موضوع بحث آنلاین رادیوی آزادی بود که با حضور دو متخصص امور افغانستان و منطقه روز پنجشنبه از طریق گوگل پلاس برگزار شد. در این بحث دو تحلیلگر نظراتشان را در مورد توانایی و نقش چین در خصوص کمک به افغانستان و بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد بحث کردند. جزئیات بیشتر را همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
در حالی که ایالات متحده آمریکا در صدد خروج قوای خود از افغانستان در یکی از طولانی ترین جنگ ها می باشد، چین یکی از مهمترین نقش آفرینان بین المللی در ثبات افغانستان ظاهر شده است. چین خواهان میانجیگری برای حل اختلافات افغانستان و پاکستان است و همچنان بیژینگ یکی از نیروهای محرکه برای برقراری مذاکرات بین کابل و طالبان نیز می باشد. چین همچنان می‌خواهد تا با اشتراک در سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و ساخت و ساز زیربنایی روابط خود را با افغانستان استحکام بخشد. این کشور قدرتمند اقتصادی می‌تواند در امار اقتصاد این دو کشور در حال تقلا کمک کند. برنت روبن، آمر مرکز همکاری بین المللی از برنامه همکاری افغانستان و پاکستان در پوهنتون نیویورک که در یک بحث آنلاین رادیو آزادی شرکت کرده بود گفت که نقش چین در میانجیگری برای بهبود روابط با پاکستان نباید عمده پنداشته شود.
او
میگوید نباید نقش چین خیلی زیاد مهم پنداشته شود، اما با این همین کشور میخواهد نقش تسهیل کننده و ابزاری داشته باشد. اما این در حقیقت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بود که کمک پاکستان را در این زمینه جذب کند و اردوی پاکستان نیز با متاثر شدن از اوضاع پاکستان و چین تمایل را نشان داد. اندریس مال از صندوق وجهی مارشال و مؤلف محور پاکستان و چین و جیوپولیتیک جدید آسیا که در این بحث آنلاین رادیو آزادی شرکت داشت، دیدگاه آمریکا و متحدین غربی آن را راجع به نقش چین در افغانستان این گونه ارزیابی کرد. او میگوید اروپای غربی و ایالات متحده سعی بر این دارند تا چین بتواند نقش بیشتر و فعالتری را در افغانستان داشته باشد. در گذشته از اینکه چین حتی بعد از 11 سپتامبر 2001 نیز سیاست فعال نداشته مورد انتقاد قرار داشت. آقای اسمال گفت که ایالات متحده آمریکا می خواهد چین بر علاوه علاقمندی مسائل اقتصادی از لحاظ دیپلماتیک نیز در این کشور فعال باشد. او افزود با روابط خاصی که بین پاکستان و چین موجود است، نقش چین در این مورد مهم است. چین به تازگی به کمک و حمایت از ساختن یک بند برقابی، احداث سرک و خط ریل قطار آهنی که ولایت کنر را با پاکستان وصل می کند، تعهد کرده است. طرح بند برق روی دریای کنر که توانایی تولید 1500 مگاوات برق را خواهد داشت، در گذشته فقط از سوی پاکستان حمایت شده بود. پاکستان می خواهد که مقدار از این برق را خریداری کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که اندازه کمک مالی چین برای این پروژه ها در ملاقات های بعدی سه جانبه مشخص خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
در جنگی که بین قوای عراق و ملیشه های شیعه علیه گروه دولت اسلامی در شهر تکریت جریان دارد، دو نگرانی عمده ظهور کرده است. اول نقش ایران در آن جنگ و دوم ترس از گسترش اختلافات فرقه‌ای در عراق. کالا باب خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را از خالد مفتون میشنویم.
عبدالامیر الزیدی جنرال اردوی عراق میگوید که چندین روز جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی در اطراف شهر تکریت ادامه داشته، ولی پیشروی قوای عراقی در منطقه ناچیز بوده است.
گرچه تندروان گروه دولت اسلامی بمها را در منطقه تعبیه کرده و پیشروی ما را به تعلیق می اندازند، حالا قوای ما بر اساس برنامه طرح‌ریزی شده پیشروی می کند.
تندروان گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته به این سو منطقه تکریت را در کنترل خود داشتند. دشمن در محل مشترک، اما جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی متفاوت است. در حال حاضر قوای هوایی ایالات متحده حملات قوای نظامی عراق را حمایت نمی کند، اما ایرانی ها در این جنگ ملیشه های شیعه عراقی را کمک می کنند. روی همین دلیل یکی از نگرانی ها این است که موجودیت ملیشه های شیعه شاید موجب اختلافات فرقه‌ای گردیده و رهبران سنی بگویند که حکومت از آنان حمایت نمی کند. شیخ عبدالمهدی مفتی اعظم عراق می گوید برای گروه های سنی در عراق کار انجام نمی‌یابد.
تقف متکتف الایدی باتجاه السنه.
حکومت عراق در مقابل اقوام سنی مذهب دست بسته ایستاده، در حالی که عین حکومت ملیشه های شیعه را که از هر جا آمده اند حمایت میکنند تا تندروان گروه دولت اسلامی را از مناطق پاکسازی کنند، در حالی که اقوام سنی سلاح ندارند.
آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده نیز به حکومت عراق هشدار می‌دهد که نباید به سمت حرکت کند که اختلافات فرقه‌ای دامن زده شود.
ما در مسیر فرقه‌گرایی در عراق بوده ایم و برای حکومت آن کشور مهم است تا عراق را دوباره به آن مسیر سوق ندهد.
در این حال مقامات نظامی در واشنگتن در مورد عراق از احتیاط زیاد کار می‌گیرند. جنرال مارتین دمسی، لوید رسیز همی قوای مسلح ایالات متحده، می گوید نظامیان آن کشور اوضاع عراق را تحت نظارت دارند.
ما محتاطانه اوضاع را مورد نظارت داریم و اگر این اقدام به مثابه عذر پاکسازی قومی مبدل شود، در آن صورت مبارزه ما با مشکل مواجه است و باید تغییرات لازم را در راستای این مبارزه به وجود آوریم.
ولی کسانی که جنگ را در عراق رهبری می کنند احساس مختلط دارند. ایدر عبادی، صدراعظم عراق که از حمایت ایالات متحده برخوردار است، خواهان اراست از غیر نظامیان شده است. ولی او همچنین اعلام کرده است که در جنگ با گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بی‌طرفی وجود ندارد. حامیان حقوق بشر مثل جوی استورک می گوید که این نوع اظهارات به گونه خشونت را توجیه خواهد کرد.
حتی در این اواخر ما ملیشه هایی را دیدیم که پس از راه اندازی عملیات اعمال زشتی را انجام می دهند.
اعمال زشت شامل تخریب خانه ها و تا هدام می باشد. در حالی که جنگ در شمال عراق ادامه دارد، مقامات خواهان توجه جدی و پاسخگویی از عراقی ها و ایرانی هایی شدند که نیروهای عراقی را در این جنگ کمک می کنند. اما همه آنان واقفن که درگیری فرقه‌ای هر لحظه میتواند شعله‌ور گردد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده زندانی شدن آنتونیو اولیدزما، شوروال شهر کاراکاس توسط نیروهای امنیتی وینزویلا و سرکوبی دموکراتیک سایر شخصیت‌های برجسته مخالف حکومت آن کشور را تقبیح می کند. توقیف آقای لیدزما مصادف است با نخستین سال روز تظاهرات ضد دولتی در وینزویلا که با کشته شدن بیش از 40 نفر منتج گردید. در سال 2014 پلیس ملی و کارمندان استخبارات، محصلین، سایر شاروالها و رهبران مخالف را در جریان نارامی توقیف کردند. لوپز که در سال 2014 توقیف شده بود هنوز هم در زندان نظامی محبوس مانده است. به نظر می رسد که اتهامات حکومت وینزویلا و توقیف شخصیت های مخالف میانتهی باشد و به این گونه حکومت وینزویلا بخواهد توجه را از آزمون های سیاسی و اقتصادی آن کشور انحراف داده باشد. اقتصاد وینزویلا وضعیت وخیم داشته و ناکامی حکومت در تطبیق اصلاحات واقعی بینانه آن را وخیمتر می سازد. بر اساس معلومات بانک مرکزی وینزویلا، تورم پولی در سال 2014 در آن کشور 68% بود که بلندترین رقم در امریکای لاتین است. در این حال، عواید نفت وینزویلا به دلیل قیمت پایین نفت بین المللی زیر فشار قرار گرفته است. آن کشور با کمبود اقلام مانند ادویجات عاجل، آرد، شکر و شیر نیز مواجه است. مشکل اقتصادی وینزویلا نمی تواند با مجرم خواندن مخالفین مشروع دموکراتیک حل شود. این روش مغایر حقوق بشر مردم ونزوئلا و آزادی مدنی آنان بوده و اصول و ارزش‌های را زیر پا می‌کند که ونزوئلا در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق و مکلفت‌های حقوق آمریکایی و منشور دموکراتیک داخلی قاره آمریکا با آن توافق کرده است. حکومت ونزوئلا به عوض زندانی کردن و سرکوب نمودن منتقدینش باید بر یافتن راه‌های حل واقعی از طریق مذاکره تمرکز کند. حکومت ونزوئلا باید آنان را از قید رها سازد که به گونه غیر منصفانه به زندان افگنده شده اند. حکومت ونزوئلا باید به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی به شمول آزادی بیان، گردهمایی و اجتماعیت صلح‌آمیز احترام گذارد. ایالات متحده از سایر کشورها، رهبران و سازمانها می‌خواهد تا از حکومت ونزوئلا تقاضا نمایند تا تلاش خاموش ساختن مخالفین سیاسی را توقف داده و بیش از این تأسیسات دموکراتیک را ضعیف نسازد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش هم در مورد اقدامات تازه چین برای مبارزه با آلودگی محیط زیست. چین تعهد کرده است تا بر ضد کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند قوانین سخت‌تری را به منظور پاکی محیط زیست آن کشور تعمیل نماید. آلوده شدن محیط در چین یکی از نگرانی‌های عمده در آن کشور می باشد. چین علاوه‌تن اعلام کرده که رشد استفاده از زغال سنگ را که مواد سوخت را در این دومین اقتصاد جهان تامین می کند نیز به صفر تقرب دهد. بلیدی از بیجنگ گزارش تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
چین در 3 دهه گذشته به رشد سریع اقتصادی دست یافته است، اما این پیشرفت قیمت گزافی را با خرابی محیط زیست پرداخته است، چنانچه خاک، آب و هوای این کشور آلوده گردیده است، در حالی که رشد اقتصادی این کشور به طور پیوسته به سوی آهسته شدن روان است و حکومت نیز اندازه رشد را که در یک ربع قرن پایین ترین است تعیین نموده است. از این سبب این کشور کوشش می کند به سوی رشد پایدار و کیفی رهنمون شود. پاکاری محیط زیست حالا بخش کلیدی آوردن یک نوع توازن به حساب می رود. سال گذشته چین مبارزه را علیه آلودگی هوا اعلام کرده. لی کیگیانگ صدر اعظم این کشور در گزارش سالانه‌اش به کانگرس ملی مردم چین گفته است که او به تلاشش در این راستا ادامه می دهد. لی می گوید آلودگی محیطی یکی از مسئله‌های مهم در بخش کیفیت حیاتی برای مردم است و طاقت فرسا می باشد. او می گوید رهبران کشور باید با تمام قوت با این پدیده مبارزه نمایند. یکی از ساحاتی که چین در آن باید با مبارزه بپردازد تقلیل اتکا به استفاده از زغال سنگ است که از آن انرژی ارزان حاصل می شود ولی آلودگی زیادی را به وجود می آورد. صدر اعظم چین گفت که او تصاعد دود را از دستگاه های تولید انرژی اصلاح ساخته و کوشش خواهد کرد تا از رشد بیشتر استفاده از زغال سنگ در مناطق کلیدی کشور جلوگیری کند. گزارشی که در مورد انکشاف اقتصادی به روز پنجشنبه به نشر رسید، کمیسیون انکشاف ملی و اصلاحات آلودگی ناشی از استعمال مواد سوخت را هدف قرار داده است. در گزارش آمده است مناطقی که از دود و آلودگی رنج میبرند، در آنجا حکومت خواهد کوشید تا دستگاه‌های تولید انرژی از زغال سنگ را توقف داده و از منابع متبادل انرژی استفاده صورت خواهد گرفت. سال گذشته برای بار اول در این قرن استفاده از زغال سنگ در این کشور رو به تقلیل نهاد. در بیانیه‌اش لی یک بار دیگر تاکید ورزید که در مقابل کسانی که محیط زیست را آلوده می‌سازند از سختی کار بگیرد. لی میگوید حکومت باید قوانین و مقررات سخت‌تر محیطی را تطبیق کند و کسانی را که باعث سود زیاد دود می‌گردند باید مجبور بسازد تا بهای سنگین آن را بپردازند. چین سال هاست که وعده می سپارد که بر ضد آلوده کنندگان اقدام سختی می کند، اما نتیجه از آن حاصل نشده است. چنانچه در سال گذشته از 74 شهر تنها 8 آن توانستند اهداف هوای پاک را به دست بیاورند. چان کینگ مینگ استاد در پانتون هنگ کنگ می گوید اینکه مقامات حکومتی اهمیت به این موضوع قائل می گردند قابل تمجید است، اما تطبیق قوانین مربوط به محیط زیست دائم آزمون‌های را در بر داشته است، زیرا مشکل است تا یک موضوع از چندین لایه از مقامات عبور کند تا به سطح شهر و قصبه برسد و در تطبیق این قوانین اقدام صورت گیرد. چان می گوید
I still have much reservation that the Chinese officials at these different levels.
من از این که مقامات بتوانند در این مورد کدام کاری کنند شک دارم، زیرا باید همه سطوح با حکومت یک جا در بیجنگ همکار باشند. چان میگوید این کار دشوار به نظر می رسد تا به شهرهایی که به سرعت روبرشتند محدودیت وضع گردد، زیرا مردم می خواهند در آنجا رشد و انکشاف وجود داشته باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
خلاصه خبرها. جایزه بین المللی زن شجای وزارت خارجه امریکا روز جمعه به نیلوفر رحمانی پیلوت افغان داده شد. معاون وزیر خارجه امریکا هین اعطای این جایزه به خانم رحمانی در مقر وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن دی سی گفت که دستاوردهای نیلوفر رحمانی مایه افتخار نه تنها برای افغانها بلکه برای همه جهانیان است. او افزود که تهدید طالبان نیلوفر را معروب و خاموش نخواهد ساخت. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که نیروهای عراقی گروه دولت اسلامی را از شهرک غربی البغدادی بیرون راندند. این شهرک در نزدیک یک پایگاه نظامی قرار دارد که نظامیان آمریکایی سربازان عراقی را در آنجا آموزش می‌دهند. حامیان گروه دولت اسلامی در اواخر سال 2014 از حداقل 46,000 حساب تویتر برای تبلیغات استفاده کردند. انستیتوت بروکینگز، یک نهاد پژوهشی مستقر در واشنگتن دی سی، با اعلام این مطلب همچنین دریافته که بسیاری از حامیان گروه دولت اسلامی در مناطق تحت کنترل آن گروه در عراق و سوریه بسر می برند. حکومت‌های رقیب لیبیا روز جمعه برای دومین روز با میانجیگری ملل متحد در کشور مغرب در مذاکرات صلح اشتراک کردند. یک فلسطینی روز جمعه با موتر خود به جمعی از عابران اسرائیلی در نزدیکی یک مرکز پلیس مرزی در شرق بیت المقدس حمله کرد که در نتیجه 5 تن به شمول 4 افسر پلیس زخمی شد. فرد حمله کننده پیش از آن که به ضرب گلوله اسرائیلی ها زخمی گردد، با چاقو به یک محافظ امنیتی حمله‌ور شد. از جانب دیگر، رئیس پیشین اداره استخبارات اسرائیل ادعای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور در مورد برنامه هسته ایران را رد کرد. الکسی ناولینی، رهبر مخالفین حکومت روسیه، پس از سپری کردن 15 روز حبس روز جمعه از زندان رها شد. الکسی به خاطر توزیع جزوه اعلان یک راهپیمایی مخالفین در ایستگاه قطار آهن زیرزمینی مسکو به حبس محکوم شده بود. یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز جمعه گفت که بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد، اما او کمک به اوکراین به خاطر دفاع علیه حملات جدایی طلبان و حامیان روسیشان را رد نکرد. او علاوه کرد که سال در اروپا بستگی به حل بحران اوکراین دارد. اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA از ایجاد تغییرات گسترده در تشکیلات آن اداره خبر داد. جان برنن رئیس CIA روز جمعه گفت که این تغییرات به منظور افزایش توانایی های سایبری و کاهش خلاها در عملیات جاسوسی آن اداره صورت می گیرد. و ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره امنیت ملی امریکا از سوئیس، خواست تا به وی پناهندگی اعطا کند. سنودن در امریکا به خاطر فاش ساختن جزئیات برنامه‌های گسترده نظارت ایالات متحده تحت پیگرد قرار دادند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن برنامه نیم ساعته پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا.